با سلام و عصر همتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاران تکنیکم سید قادر جلال و فاطمه خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما سفر ناگهانی رئیس کمیته لوی دریستیسای آمریکا به کابل با جزئیات خواهید شنید. از استیزا و گرفتن رأی اعتماد مجدد از سوی ولسی جرگه به وزرای معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که ایران و کشورهای نیوبند جهان مذاکراتشان را در آلماتای قزاقستان پایان میدن، اما تا حالا درباره کدام پیشرفت در این مذاکرات سخن گفتن نشده. و دست کم 22 تن امروز در نتیجه دو حمله انتحاری پی هم در عراق کشته شدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، بحث روی جنگ جاری در افغانستان در صدر آجندای لوی دریستیسای اردوی امریکا قرار دارد و وزارت انرژی و آب افغانستان از تهدیدات در برابر امور بازسازی بند کجکی نگران است. سلام و عصر بخیر، این هم مشروع خبرها. قرار است رئیس کمیته لوی دریستیسای ایالات متحده آمریکا در دیدار با مقامهای افغان و قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور روی جنگ جاری در افغانستان و چگونگی تقویت و تجهیز نیروهای افغان با سو گفتگو کند. جنرال مارتین دمسی امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. توماس کولنس سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در صحبت با رادیو سدی گفت آقای دمسی در جریان دیدارش از افغانستان میخواهد از وضعیت امنیتی این کشور بررسی های را انجام بدهد. انتظار می رود او چگونگی تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان را هم مورد ارزیابی قرار بدهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا حالا اعلام نکرده است که به چه تعداد سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما پیش بینی می شود که ممکن بین 9 تا 10 هزار سرباز آمریکایی در این کشور باقی بمانند. مقام های وزارت انرژی و آب افغانستان از تهدیدات موجود در برابر امور بازسازی بند برق کجکی شدیداً نگرانند. شجاع الدین ضیایی معین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای نصب توربین های تولید برق در این بند باید تدابیر جدی امنیتی اتخاذ گردد. به تازگی مقام های محلی در ولسوالی کجکی هلمند گفتند صدها مخالف مسلح که در میانشان ادبای خارجی نیز شاملند به منظور انجام فعالیت های تخریبی به این ولسوالی آمدند، اما مسئولان قماندانی امنیه این ولایت هر گونه تهدید امنیتی در برابر اجرای پروژه های بازسازی بند کجکی را رد می کنند. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت هندوستان تصمیم گرفته است تا تعرفه های گمرکی بر تمامی صادرات افغانستان را از میان بردارد. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع که این مسئله را امروز در نشست مشترک خبری با سرمایه گذاران هندی در کابل صحبت میکرد بیان داشت
در این چند ماه گذشته حکومت هندوستان تصمیم گرفته که بر تقریبا کل اقلام صادراتی ما متعرفی گمرکی را یا از تقریبا از بین ببرد. حالی که تعرفه هم پایان افتیده به این اساس امو با دسترس ما به مارکت هندوستان بیشتر میشه.
آقای احدی میگوید همکنون 60% صادرات افغانستان به هندوستان صورت میگیرد. در این نشست در مورد سرمایه گذاری شرکت های هندی در افغانستان همچنان بحث صورت گرفت. مسئولان 18 شرکت هندی اخیراً به هدف ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان از این کشور بازدید کردند. و حالا برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با امید و مرزبان باشید.
با عرض سلام و عصر بخیر، ایران و کشورهای نیرومند جهان مذاکرات دو روزهشان را در آلماتا پایتخت قزاقستان به پایان می‌رسانند، اما تا حال درباره پیشرفت در این مذاکرات سخن گفتن نشده است. قبل از آغاز مذاکرات امروز نماینده‌های ایران به طور جداگانه با هیئت‌های روسیه و چین ملاقات کردند. تلویزیون دولتی ایران این ملاقات را مثمر خوانده، اما درباره جزئیات این دیدارها چیزی نگفته است. همچنان کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به طور جداگانه با مذاکره کننده ارشد اتمی ایران سعید جلیلی دیدار کرد. شش کشور قدرتمند جهان و ایران مذاکراتشان را دیروز آغاز کردند، اما گفتگوهای دیروز بی‌نتیجه ماند. یگانه توافقی که در اجلاس دیروز صورت گرفت این بود که دو طرف باید دوباره با هم مذاکره کنند. مقامات غربی گفتند موقف دو طرف از هم خیلی فاصله داشت. در 5 هفته گذشته این دومین دیدار ایران با ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر آلماتای قزاقستان است. رقم تلفات در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبای هند امروز به 72 تن افزایش یافت. پلیس میگوید فرصت برای بیرون کشیدن افراد زنده از زیر آوار آهسته آهسته از دست می رود. 70 تن دیگر در همین رویداد دیروز زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که یک ساختمان 8 منزله در شهر ممبای فرو ریخت. این ساختمان به طور غیر قانونی اعمار می شد. هنگام فرو ریختن این ساختمان بین 100 تا 150 تن در داخل آن بودند. بیش از 20 تن دیگر تا حال ناپدید هستند. فرو ریختن ساختمان ها در هندوستان یک امر نسبتاً معمولی است، زیرا معماران به خاطر آنکه در بودجه صرفه جویی کنند از مواد با کیفیت پایین استفاده می کنند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد میگوید سقوط رژیم به رهبریش و یا شکست سوریه سبب بی‌ثباتی درازمدت در شرق میانه خواهد شد. اسد دیروز در صحبت با یک شبکه تلویزیونی ترکی کشورهای همسایه را متهم کرد که به مخالفان رژیم سوریه اسلحه میدهند و گفت این کشورها بهای این کار خود را خواهند پرداخت. اسد همچنان صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان را متهم کرده، گفت که او روابطش با اسرائیل را بهبود بخشیده و در همکاری با اسرائیل به سوریه آسیب میرساند. اردوغان که زمان یکی از هم‌پیمان‌های بشار الاسد بود حالا به یکی از منتقدین جدی وی مبدل شده است. کم از کم 22 تن امروز در نتیجه دو حمله انتحاری پیهم در بقوبه واقع در شمال بغداد پایتخت عراق کشته شدند. ده ها تن در این رویداد در جریان یک کمپاین انتخاباتی زخم برداشتند. در این کمپاین انتخاباتی طرفداران مصنع احمد عبدالوحید، یک سنی عرب که کاندید حزب کوچک به نام عظیم علی البنا است، گرد هم آمده بودند. این حمله در شهر ناآرام بقوبه دو هفته قبل از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی در عراق رخ داد. یک زلزله نیرومند به قدرت 7.1 درجه شرق اندونزیا را تکان داده است. تا حال از وقوع کدام سونامی هشدار صادر نشده و گزارش از ویرانی منازل و جراحت افراد در دست نیست. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگوید این زلزله امروز در ولایت پاپوا در عمق 75 کیلومتری زمین رخ داد. باشندگان محل با دست و پاچگی خانه های خود را ترک کردند و تعداد زیادی در حراس از تکان های بعدی بعد از زلزله برای مدت در بیرون ماندند. در سال 2004 زلزله نیرومند در اندونزیا رخ داد که منتج به وقوع سونامی و مرگ 170 هزار نفر شد. در این رویداد ده هزار تن دیگر در کشورهای اطراف بحر هند کشته شدند. و تیم ملی فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان امروز در نیپال در مقابل تیم تاجیکستان به میدان می رود. این مسابقه به سلسله بازی های راهیابی به قهرمانی آسیا در گروه C برگزار می شود. افغانستان در همین گروه توانسته است نیپال را 2-1 شکست بدهد و بوتان را با نتیجه 14-0 از پیش رو بردارد. اگر افغانستان در این بازی پیروز و یا مساوی شود به دور بعدی مسابقات راه خواهد یافت.
با عرض سلام به پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان در جریان 24 ساعت آینده بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی افغانستان خوش آمدید. بلندترین درجه حرارت در شهر کابل 16 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد که قسمان ابری و امکان ریزش باران در این شهر وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد که نیم ابری و همچنان امکان بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد که نیم ابری و همچنان امکان بارندگی وجود دارد. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد که نیم ابری و امکان بارندگی وجود دارد. و سرانجام بلندترین درجه حرارت در شهر جلال آباد 26 و پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد که نیم ابری و همچنان امکان بارندگی وجود دارد.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و می حال که شما با ما پیوستین. لطفاً ما را همراهی بکنین. ساعت 5:09 با وقت کابل است. در این برنامه خبری حاضر از رادیو آزادی از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا با مقامات ارشد افغان در کابل دیدار کند. در جلسه استیضاحیه امروز وزرای معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی ولسی جرگر رأی اعتماد گرفتند.
رأی در شهرانی 133 رأی تایید و 73 رأی رد. رأی تایید محترم صاحب محبوب رحیم 132 رأی و رأی رد 74 رأی.
وزارت انرژی و آب افغانستان از تهدیدهای امنیتی در برابر کار بازسازی بند برق کجکی ولایت هلمند نگرانی عمیق دارد.
کمپنی های تخصصی تا مطمئن نشن که امنیتش در اینجا 100% امنیته، اینا با آسانی حاضر نیستن به اون ساحت وارشن.
سفارت ایالات متحده در کابل میگوید یک قراردادی امریکایی بعد از بازداشت غیرقانونی و لاتوکوب در افغانستان دیروز رها شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان امروز هم در قزاقستان ادامه یافت. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس کمیته لویدریستیس های امریکا امروز در یک سفر از قبل اعلان ناشده وارد افغانستان شد. انتظار می رود جنرال مارتین دیمسی با قماندان نیروهای ائتلاف در افغانستان و مقام های ارشد افغان دیدار کند. کارشناسان مسائل امنیتی سفر این مقام بلندپایه نظامی امریکا را به افغانستان در این مقطع زمانی مهم توصیف می کنند. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می دهد.
مقام های نظامی امریکا در افغانستان می گویند که بحث روی جنگ جاری در افغانستان و چگونگی تقویت و تجهیز نیروهای افغان آجندای دیدار جنرال مارتین دیمسی را از این کشور تشکیل خواهد داد. جنرال مارتین دیمسی رئیس کمیته لویدریستیس های ایالات متحده امریکا به روز شنبه به طور ناگهانی وارد افغانستان شد. دگروال توماس کولینز سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای دیمسی میخواهد در جریان بازدیدش از افغانستان از وضعیت امنیتی موجود در این کشور یک سلسله بررسی های را انجام بدهد.
او به افغانستان آمده است تا با مقام‌های افغان و نیروهای ائتلاف دیدار کرده و ارزیابی‌های را در مورد پیشرفت‌ها در مبارزه جاری در افغانستان انجام بدهد. وی با قماندانان نیروهای ائتلاف و مقام‌های حکومتی افغان ملاقات می‌کند تا بداند که مسائل چگونه به پیش می‌رود.
در برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی آمده است که جنرال دیمسی در جریان مسافرت به افغانستان چگونگی آموزش نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آقای دیمسی گفته است که این بررسی‌ها کمک می‌کند که پس از سال 2014 میلادی به چه تعداد از عساکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. تا حال ایالات متحده آمریکا در این مورد فیصله نکرده، اما پیش بینی می شود که بین 9 تا 10 هزار از سربازان ایالات متحده بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. آگاهان مسائل نظامی در افغانستان این سفر رئیس کمیته لویدریستیس های امریکا را به این کشور در چنین یک موقعی که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای امنیتی افغان ادامه دارد مهم می دانند. جنرال نورالحق علومی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که در چنین یک مقطع زمانی نیاز است تا بررسی های دقیق از وضعیت جاری در افغانستان صورت بگیرد.
ما ناتوانی های زیادی در قسمت قوت های امنیتی خود داریم که هنوز تجهیزات و تسلیحات ما مکمل نیست. امیدوار هستم با جانب والی و می جزئیات گپ بزنن که در صورتی که مسئولیت ها به جانب والی انتقال میکنن و اینا راضی به خروج یا پایش خود در دار افغانستان رئیس پایگاه و قوا حساب میکنن که همه جانبش در نظر گرفته شود.
این 30 بار است که جنرال مارتین دیمسی به عنوان رئیس کمیته لویدریستیس های امریکا از افغانستان بازدید می کند. مسافرت تازه آقای دیمسی به افغانستان در حال صورت می گیرد که مسئولیت کامل اداره زندان بگرام اخیراً به حکومت افغانستان واگذار شد و نیروهای خاص امریکایی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک را ترک کردند. تأخیر در سپردن کامل زندان بگرام به جانب افغانستان سبب شده بود که رئیس جمهور کرزی برخی اوقات تندتر در مورد امریکا حرف بزند. نیروهای خاص امریکایی در ولایت میدان وردک از سوی حکومت افغانستان به بدرفتاری با باشندگان محل متهم شده بودند.
مرجع دقیق ترین خبرها.
او د افغانستان د خلکو حقوق خوندي کړ.
منبع تازه ترین رویدادها.
War ends and new chapter begins.
آینه همه صداها.
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی پوتو کا وارث.
رادیو آزادی در همه جا با شما. ساعت 5:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. وزیران اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان امروز توانستند برای بار دوم رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست آورند. در اجلاس امروز ولسی جرگه پس از آن در مورد دکتر سید مخدوم رهین و وحید الله شهرانی رأی گیری صورت گرفت که وکلا در ارتباط با توضیحات هفته گذشته آنها در خصوص مصرف بودجه انکشافی سال 1390 وزارت‌های معادن و اطلاعات و فرهنگ قناعت نکردند. اما برعکس روز چهارشنبه گذشته بسیاری از اعضای ولسی جرگه برای این دو وزیر کابینه حکومت افغانستان رأی موافق دادند. ولسی جرگه افغانستان همچنان خلاف فیصله گذشته خود اعلان کرد که وزرای فعلی دفاع، داخل، تحصیلات عالی و شهرسازی را استیضاح نمی کند. این که چرا، از جاوید حسنزاده بیشتر بشنویم که اجلاس امروز ولسی جرگه را دنبال کرده است.
پس از کسب مجدد رأی اعتماد با وسیله وزیران معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ولسی جرگه، برخی از اعضای این جرگه بسیاری از وکلا را متهم به معامله‌گری با این وزیران می نمایند. محمد نعیم لالای حمیدزای نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه عملکرد روز شنبه وکلا را در خصوص دادن رأی اعتماد به این وزرا یک کار شرم‌آور خواند. آقای حمیدزای گفت اینجا تاسف است که اکثر وکلای ولسی جرگه در مورد این اعضای کابینه حکومت موقف مثبت اتخاذ میکنند.
چشم امید مردم به یک قوه بود که آن هم قوه مقننه است، اما امروز این قوه نه تنها خود را شرماند بلکه به تمام مردم نشان داد که این یک قوه مقننه نبوده بلکه یک مرجع تجارتی است، و امروز این مرجع تجارتشان را با ثبوت نشان داده و کارت های سبز بلند کردند. این برای ولسی جرگه جای شرم است.
برخی دیگر از وکلا نیز مسئله معامله میان برخی از اعضای ولسی جرگه و وزیران استیضاح شده از این جرگه را کاملا رد نمی کنند. جنرال نظیف زکی یک عضو ولسی جرگه می گوید برخی از وکلا در هنگام ریختن رأیشان در صندوق برای این وزیران منافع شخصیشان را بیشتر مد نظر گرفتند.
صورت گرفته باشه معامله در خصوص ازی که بعضی وزارتخانه قراردادها دارن، بعضی وکیل سیبات تجار هستند میخواین قراردادها را بگیرن، یعنی مسائل به نظر من شده، مگر در خصوص که اگر دیگه معاملات دیگه باشه من دیگه معاملات چه آگاهی ندارم.
روند استیضاح 11 وزیر کابینه حکومت از سوی ولسی جرگه پس از ختم رخصتی های زمستانی از این جرگه به روز دوشنبه آغاز شد. ولسی جرگه چهارشنبه گذشته پس از استماع دلایل و توضیحات افتن از این وزیران در خصوص چگونگی مصرف بودجه های انکشافی سال 1390 شان رأی‌گیری نموده و سپس مسئله دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران اطلاعات و فرهنگ و معادن از این جرگه مطرح شد. ولسی جرگه به روز شنبه برای دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به این دو وزیر صندوق گذاشته و سرانجام هر دو وزیر توانستند برای بار دوم رأی اعتماد اکثریت وکلا را کسب نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه رأی گیری را این گونه اعلام کرد.
وحید الله شهرانی 133 رأی تایید و 73 رأی رد بدان وزیر معادن دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. رأی تایید محترم سید مخدوم رهین 132 رأی و رأی رد 74 رأی. محترم سید مخدوم رهین کماکان وزیر اطلاعات فرهنگ بجای خود باقی است.
ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال گذشته میلادی به اکثریت آرا فیصله کرد که وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و صنایع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن و اطلاعات و فرهنگ را به این خاطر که کمتر از 50% بودجه های انکشافی سال 1390شان را مصرف کردن بستیزا بکشاند. ولسی جرگه بروز شنبه خلاف فیصله قبلیش همچنان تصمیم گرفت تا وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و امور شهرسازی را استیضاح نکند، زیرا گفته می شود که این افراد در سال 1390 شمسی رهبری این وزارت ها را به عهده نداشتند و به همین خاطر نزد ولسی جرگه در ارتباط به نحوه مصرف بودجه انکشافی این وزارت ها در آن سال پاسخگو نیستند.
آبروی من رفت، مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه
تجاوز کرده سر من
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
ساعت 5:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق دیگر سرخط خبرهای افغانستان و جهان را هم برایتون داریم. روزنامه های امروز چاپ کابل را در نیمه دوم مرور خواهیم کرد و برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. حالا با گزارش ها در مورد افغانستان ادامه می دهیم. وزارت انرژی و آب افغانستان از تهدیدهای امنیتی در برابر کار بازسازی بند برق کجکی ولایت هلمند سخت نگرانی دارد. مسئولان این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای نصب توربین تولید برق و سایر کارهای بازسازی این بند باید تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شود. با تازگی مقامهای محلی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند گفتند که صدها تن از مخالفین مسلح دولت که در میانشان اتباعی خارجی نیز شاملند به هدف انجام فعالیت‌های تخریبی به همین ولسوالی آمدند. اما قماندانی امنیه ولایت هلمند میگوید که امنیت بند کجکی کاملا تامین است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. سید فتی محمد بها در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
در این اواخر نگرانی ها به خاطر تهدیدات امنیتی در برابر اجرای پروژه های زیربنایی به خصوص بندهای برق در افغانستان بیشتر شدند. وزارت انرژی و آب این کشور نیز در این خصوص نگرانی داشته و تاکید می ورزد که اگر به این مشکل رسیدگی نشود ممکن کارهای آنان به تاخیر روبرو گردد. شجاع‌الدین ضیایی معین این وزارت که به روز شنبه با رادیو زودی صحبت می کرد گفت که در نظر دارند به زودی توربین جدید بند برق کجکی را نصب کنند. اما آقای ضیایی تاکید میکند که نامنی ها مشکل جدی در برابر فعالیت های آنان است.
اول شرطی که هست مسائل امنیتی است که باید امنیت ساحه گرفته شود، چون کمپنی های بین المللی باید بیاید، کمپنی که تخصص نصب توربین ها را داشته باشه باید بیاید به سازه شد و کمپنی های تخصصی که میخوانی را نصب کنن تا مطمئن نشن که امنیتش در اینجا 100% امنیته، اونا به آسانی حاضر نیستن به اون ساحه وارشن. ما امیدوار هستیم که باید هرچی آجلتر امنیت اونجا گرفته شد.
بند کجکی یکی از بندهای بزرگ و مهم تولید برق در افغانستان به شمار می رود که حدود 60 سال پیش از سوی ایالات متحده ساخته شده است. دو توربین در بند کجکی از پیش فعالند و 4 سال قبل یک توربین دیگر تحت تدابیر شدید امنیتی به کمک امریکا در این بند انتقال گردید، اما تا اکنون فعال نشده است. به تازگی مسئولان محلی ولسوالی کجکی از مستقر شدن صدها مخالف مسلح به شمول اتباعی خارجی در این ولسوالی خبر دادند. این مسئولان گفتند هدف از آمدن مخالفان مسلح به ولسوالی کجکی اجرای فعالیت‌های تخریبی و مانع شدن بازسازی بند کجکی است. به اساس گزارش ها این مخالفان آموزش های نظامی را در ایران فرا گرفته و در همین کشور مسلح شدند. وزارت داخلی افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده، اما عبدالنبی الهام قماندان امنیه ولایت هلمند به رادیو زدی گفت که برای امنیت بند کجکی تدابیر جدی اتخاذ شده است.
ما که بند تشویش نداریم، ما قوای مسلحی بسیار خیلی در کجکی داریم. برالاوه قوای مسلحی ما و جماعت ذاتی هم هست و جماعت پلیس محلی هم هست که مردم خودش را بر رضایت خود با مشوره یکی دیگر صلاح گرفت از ملتی که خود دفاع میکنه. اگر آمده باشه یا نه آمده باشه قابل تشویش نیست.
نگرانی ها در خصوص تهدیدات امنیتی در برابر بند برق کجکی پس از آن ابراز می‌گردند که هفته گذشته مقام های ریاست امنیتی ملی افغانستان از کشف 1300 کیلوگرم مواد انفجاری خبر دادند که با گفته آنان برای از بین بردن بند برق سلما در ولایت هرات از پاکستان به این ولایت منتقل می‌شد. در حال حاضر آب بسیاری از دریاهای افغانستان بدون استفاده در این کشور به پاکستان و ایران سرازیر می شود. به اساس گزارش ها همین دو کشور همسایه بیشتر تلاش می کنند تا مانع ساختن بندهای برق در افغانستان گردند. اما با این همه مقام های افغان گفتند که با وجود این مشکلات کار اعمار و بازسازی بندهای کمالخان، پاشدان، سلما، شاوروز و مچلغو در ولایت های مختلف این کشور از بودجه دولت و کمک مالی برخی کشورها ادامه دارند.
دهکده کهن، فکرهای نو.
ماما سلطان، از بوده او دادن میگم بیخی بیغم باش، خون و جان خودخ برشان میتم که خوشک نشن.
هنوز هم دهکده های افغانستان با نابسامانی ها و بی‌عدالتی های اجتماعی روبروست.
چوب باش خپک زیر بوریا، کل این منافقت ها از دست توست.
گپت سنجیده بزن اکرم خان.
رادیو آزادی این معضل اجتماعی را با پخش دراماهای خاص منعکس می‌سازد. از دهکده کهن، فکرهای نو، قصه های زندگی. این سلسله دراماها را به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید.
ساعت 5:25 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ماموریت نیروهای نیوزیلند در ولایت بامیان به پایان رسیده است. وزیر دفاع نیوزیلند در مراسم تسلیم دهی همین مسئولیت در ولایت بامیان سهم گرفته بود. در حدود 150 عسکر نیوزیلند در ولایت بامیان مستقر بودند که در امین اواخر برای خروج آنها تصمیم گرفته شد. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی امین موضوع را در ولایت بامیان دنبال کرده.
ماموریت نظامیان زلاند نو در ولایت بامیان به پایان رسید. طی محفلی وزیر دفاع کشور زلاند نو رسما آغاز خروج نیروهای نیوزلند را از ولایت بامیان اعلام کرد. جاناتان کلمن وزیر دفاع زلاند نو در این مورد در جمع خبرنگاران گفت:
امروز مصادف است با پایین کردن بیرق زلاند جدید و پیارتی و حکومت زلاند جدید افتخار میکند از دستاوردهای که در زلاند ده سال و از هماهنگی و ارتباط خوبی که با حکومت محلی ولایت بامیان داشتند.
People of Bamiyan and the agencies here. That's been achieved over that period.
نیروهای زلاند نو مدت 10 سال است که در ولایت بامیان مستقر بودند و در این مدت 8 نفر از اساکر این کشور در بامیان کشته شدند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان ابراز امیدواری کرد که نیروهای امنیتی بامیان توانایی تامین امنیت بامیان را پس از خروج نیوزلند خواهد داشت.
ما مطمئن هستیم که امنیت بامیان ما میتونیم نگاه کنیم، به خاطر از اینکه ما یک قمندان امنیتی قوی و یک رئیس امنیتی قوی داریم. اینا در رابطه با وضعیت امنیتی در بامیان احساس مسئولیت میکنن، مگر در پالوی از اون ما یک نگرانی از وضعیت امنیتی ولایت های همجوار خود هم داریم.
همچنین در این اواخر تشکیل پلیس بامیان مقداری اضافه شده، ولی به گفته جنرال عبدالرزاق ایلخانی قمندان امنیه بامیان این مقدار هنوز هم برای ولایت بامیان کافی نیست.
ولی با در نظر داشتی وضعیت و شرایط و صعب العبور بودنی راه های مواصلاتی و کوهستانی بودنی منطقه و بامیان که ما مد نظر ما هست، این تشکیل باز هم ناچیز است و ما در این رابطه از مقامات زیرسلاح خود تقاضا هم داشتیم و باز هم تقاضا داریم که در این رابطه باید با در نظر داشتی شرایط و وضعیت ساحه باید تشکیلات تنظیم شود.
تیم بازسازی ولایتی کشور نیوزیلند علاوه بر تامین امنیت، پروژه برق سولاری را که 2500 فامیل از آن مستفید می شوند و پروژه مکانیزه کردن زراعت بامیان را برای مردم بامیان بجا خواهند گذاشت. آقای کلمن در مورد نگرانی مردم بامیان به دلیل حمله مخالفین دولت به این ولایت اضافه کرد:
اگر در آینده ها مخالفین مردم بخواهند که تهدید بکنند، آیساف در اون مرحله میآید و اونا را از بین میبره. شما هیچ چنین تشویش تنهایی نداشته باشید. با به نظر ما نیروهای امنیتی پلیس و امنیت ملی تجهیزات خوبتر دارن، تعلیمات خوبتر دارن و آماده خونسرد ساختن هر نوع تهدید مخالفین هستند. To deal with any potential security threat here in Bamiyan.
تیم بازسازی ولایتی کشور نیوزیلند با تعداد 150 عسکر داشت که در مدت 10 سال 300 میلیون دلار نیوزیلندی را برای عساکر خود با مصرف رسانده و 80 میلیون دلار نیوزیلندی را در پروژه های انکشافی کوچک در ولایت بامیان با مصرف رسانده است. همینطور از این به بعد سالانه 2 میلیون دلار آمریکایی را به ولایت بامیان برای انکشاف این ولایت کمک خواهد کرد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شاه محمود انیفی از ولایت غزنی نوشته که مردم افغانستان نباید در برابر کشتارهای غیر نظامیان توسط دشمنان خاموش بمانند. فیض‌الله از فاریاب نوشته کرده که ورزش افغانستان در این اواخر خیلی تقویت شده، خصوصا در بخش‌های فوتبال، تکواندو و کرکت. و رحمان علی از بامیان نوشته که نیروهای افغان توانایی را دارند که با خروج نیروهای نیوزیلند امنیت ولایت بامیان را بگیرند. از ورزش پیام را از یک شنونده ما از فاریاب داشتیم که گفتن خیلی در اواخر در افغانستان تقویت شده. در مورد مسابقه فوتبال امروز، تیم های افغانستان و تاجیکستان تا دقایق بعد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. حالا ساعت 5:30 با وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا به افغانستان آمده است تا توانایی نیروهای امنیتی افغان را بررسی کند. جنرال مارتین دیمسی امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد. تهدیدهای امنیتی به پروژه بازسازی بند برق کجکی بیشتر شده و مقامات دولتی خواستار تدابیر بهتر امنیتی در محل هستند. شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت آب و برق افغانستان به رادیو آزادی گفت برای نصب توربین‌های جدید تولید برق در این بند به تدابیر امنیتی بیشتر نیاز است. ایران و کشورهای نیرومند جهان مذاکرات دو روزه‌شان را در آلماتا پایتخت قزاقستان به پایان می‌رسانند، اما تا حال درباره پیشرفت در این مذاکرات سخن گفته نشده است. رقم تلفات در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبئی هند امروز به 72 تن افزایش یافت. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد میگوید سقوط رژیم به رهبریش و یا شکست سوریه سبب بی‌ثباتی درازمدت در شرق میانه خواهد شد. کم از کم 22 تن امروز در نتیجه دو حمله انتحاری پیهم در بقوبه واقع در شمال بغداد پایتخت عراق کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امراهی تان تا این لحظات و گزارش ها را ادامه می دهیم. سفارت امریکا در کابل میگوید یک قراردادی امریکایی بعد از بازداشت غیرقانونی و لاتوکوب در افغانستان دیروز رها شد. جان راتیگن سخنگوی سفارت ایالات متحده میگوید دیوید گوردون که باشنده ایالت ویرجینیا امریکاست به روز چهارشنبه بازداشت و دیروز از سوی حکومت افغانستان رها شد. رادیو آزادی با تلاش‌های زیاد موفق نشد تا تبصره لوی سورنولی افغانستان را در مورد به دست آورد، اما از جریان بازداشت این قراردادی امریکایی مقیم نائب گزارش را تهیه کرده.
یک قراردادی امریکایی که در یک مناقشه کاری در افغانستان بازداشت شده بود دیروز رها شد. 3 تن از اعضای کانگرس امریکا که به خاطر دستگیری این قراردادی شکایت کرده بودند گفتند که او بدون کدام اتهام بازداشت و لاتوکوب شده است. این اعضای کانگرس طی نامه از وزیر خارجه امریکا جان کری خواستند که در قضیه این قراردادی مداخله کند. آنها گفتند که دیوید گاردن روز چهارشنبه روی مناقشه در یک قرارداد بازداشت و اما بر وی اتهام وارد نشده است. این نمایندگان کانگرس گفتند که گاردن 38 ساله لاتوکوب شده و تا یک روز بعد از آن هم به شفاخانه انتقال نیافته بود. با گفته آنها مقامات افغان برای رهایی گاردن 2,400,000 دلار تقاضا کردند. جان لهیگن یک سخنگوی سفارت امریکا در کابل گفت که حکومت افغانستان گوردن را روز جمعه رها کرد، اما از تبصره در مورد تقاضای حکومت خودداری نمود. او گفت ما دستیار قنسولگری را به حیث وکیل گوردن معرفی کردیم تا به حل این موضوع ادامه دهد. رادیو آزادی با تلاش‌های پیهم موفق نشد تا در این مورد تبصره مقامات لوی سورنولی افغانستان را به دست آورد. دیوید گوردن برای شرکت خدمات جهانی تیمرلن ویرجینیا کار میکند. راین کلی مشاور ارشد این شرکت گفت روز جمعه با گوردن گفتگو کرد و او اکنون آزاد شده است. کلی گفت دیوید گوردن یک میخانیک ماشینهای دیزلی بوده، متحل و دو طفل دارد. او یک پروژه را رهبری میکند که موظف به نصب ستلایت برای لاریهای وزارت دفاع امریکا بوده تا از دزدی آن جلوگیری شود. و شرکت تیمرلند تنظیم کننده کارگوها و مواد لوجستیکی در کشورهای روبه انکشاف و شمول افغانستان است. کلی گفت این شرکت در مورد دیوید گوردن از نمایندگان کانگرس تقاضا کرد تا در موضوع مداخله کند، زیرا گوردن در خطر مرگ قرار داشت. کلی که از افشای موقعیت کنونی گوردن خودداری کرد گفت او به تداوی بیشتر نیاز دارد و تداوی وی در کابل صورت عجله را داشت. کلی اضافه کرد گوردن تحت یک گارد مسلح متشکل از 6 افسر پلیس نگهداری شد که تلاش داشت او را دوباره زندانی کنند. او در حال حاضر حالت عادی ندارد.
از جریان بازداشت یک قراردادی آمریکا در کابل شنیدین که دیروز از سوی حکومت افغانستان رها شد. تیم فوتبال نوجوانان افغانستان امروز با پیروزی های پی هم از سوی تیم تاجکستان شکست خورد. مسابقات تیم فوتبال نوجوانان افغانستان با تیم های مختلف در نیپال ادامه داشت که این نخستین شکست تیم افغانستان به حساب میاد. امی حالا از نیپال آقای ظاهر حسنی مربی تیم فوتبال نوجوانان افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام خدمت شما، بفرمایید که چطور گذشت مسابقه امروز و چرا تیم نوجوانان افغانستان شکست خورد؟
عرض ادب و سلام دارم خدمت تمام هموطنان عزیزمان. بازی که امروز با مقابل تاجیکستان داشتیم به علت متاسفانه به علت ناداوری، همونطور که در دور قبل تیم ملی بزرگسالان ما هم مشکل با داوری داشتن که داور بازی فاینال یک هندی می بود، هندی بود. در این مسابقه هم بازی ما مقابل تاجیکستان یک داور هندی را تعیین کرده بودن که متاسفانه یک پنالتی که به یک رون پنالتی نبود سر ما گرفت و این باعث تضعیف روی بچه ها شد. اما ما تانستیم که در اواخر آفتین اول بازی را پس به مساوی بکشیم و در آفتین دو باز مشکلات داوری بود که متاسفانه بازی را ما 2-1 باختیم و تیم تاجیکستان با 7 امتیاز، افغانستان با 6 امتیاز، تیم دوم تاجیکستان با 7 امتیاز، تیم اول از این گروه به دور بعد صعود کرد.
بله، حالا سرنوشت تیم افغانستان چطور شد آقای حسنی؟ یعنی شما مسابقات ختم شد برای افغانستان یا به دور بعدی هم کدام فرصت راه یافتن است؟
متاسفانه که برای افغانستان مسابقات ختم شد و تنها تیم تاجیکستان از این گروه سی بالا آمد. اما ما اعتراض خود به مسئولین افسی به ارتباط داوری کردیم و اعتراض خود شخصا به گروه داوری افسی پیشنهاد کردیم و گفتیم که یک مشکل است و گفتن حتما خود به موضوع رسیدگی شود. اما متاسفانه که افغانستان دور مسابقات حذف شد و تنها تیم تاجیکستان به دور دیگه که در 2014 مسابقات برگزار میشه راه یافت.
بله، خب آقای حسنی، گلزن امروز تیم افغانستان کی بود و همچنان چطور گذشتی مسابقه در مجموع؟
در مجموع فیصدی مسابقه تقریبا 60-40 به نفع افغانستان بود و گل آقای امید حیدر به ثمر رساند.
با تشکر فراوان، ظاهر حسنی مربی تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی از خود با نیپال داشتیم و شنیدین که با وجود پیروزی های پی هم تیم فوتبال نوجوانان افغانستان امروز از سوی تیم تاجیکستان 2-1 شکست خورد. اما مربی تیم فوتبال نوجوانان افغانستان به نتیجه این مسابقه اعتراض داشت و شکایت نامه را هم به مسئولین و گرداننده های این مسابقات سپرده است. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 5:38 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل که تعداد از آنها را فرخنده احمدی مرور کرده است.
برخی از روزنامه های چاپ کابل در شماره های امروزیشان در کنار سایر مسائل، فعالیت های اخیر طالبان در برخی از ولایت های افغانستان به شمول رویداد هفته گذشته در ولایت فراه را به بحث گرفتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته طالبان به خاطر اهداف بیگانه ها دست به کشتار مردم بیگناه می زنند تا زمینه ادامه جنگ بیگانه را در افغانستان مساعد سازند. در ادامه این مطلب آمده است حمله طالبان به روز چهارشنبه بر اداره سارنولی ولایت فراه نشان داد که طالبان در دسیسه بیگانگان چنان گیر ماندند که با هر عمل شعارشان را نفی می کنند. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش به نقل از قماندان امنیه ولایت فرا نوشته، حمله بر اداره سارنولی این ولایت در شورای کویته پاکستان سازماندهی شده بود. در ادامه این مطلب آمده است، در حالی که طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اسناد و شواهد موثق نزد قماندانی امنیه ولایت فرا وجود دارد که نشان می دهد مخالفان از شورای کویته دستور می گرفتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار سرمقالش را به مطلب تحت عنوان فقط تقبیح کردن کفایت نمی کند اختصاص داده است. روزنامه می نویسد با گذشت 11 سال از مبارزه جامعه جهانی در برابر تروریسم در افغانستان، یگانه عامل به درازا کشیدن این جنگ حمایت ایران و پاکستان از گروه های دهشت افغان است. به عقیده نویسنده مطلب، با وجود که شورای امنیت سازمان ملل متحد اسناد و شواهد کافی مبنی بر حمایت پاکستان از شبکه القاعده و گروه طالبان در دست دارد، ولی پرسش برانگیز است که هنوز هم عمل کردین گروه را فقط تقبیح می کند، در حالی که این شورا می تواند با استفاده از اسناد دست داشته بر پاکستان تحریم اقتصادی و نظامی وضع کند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله شماره امروزش تحت عنوان مردم عام شکار یک جنگ تعریف ناشده هستند نوشته است، فعالیت های اخیر طالبان مسلح در برخی از ولایت های افغانستان بیانگر آن است که طالبان می خواهند به خاطر به دست آوردن امتیاز بیشتر از پروسه صلح قدرت نمایی کنند. با باور نویسنده مطلب، مشکل اساسی این است که در جنگ جاری تا هنوز نه دولت افغانستان و نه جامعه جهانی از دشمنشان تعریف مشخص دارند. بر عقیده نویسنده، گروه های مسلح نیز تعریف مشخصی برای مبارزهشان با دولت و جامعه جهانی ندارند. به عقیده نویسنده مطلب، برای حل این مشکل باید مردم و دولت با هم متحد شده یک موقف مشخص در جنگ جاری اختیار کنند. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز با توجه به رویداد هفته گذشته در فرا به نقل از رئیس جمهور نوشته، طالبان مسلح از رهبریشان باید بپرسند که این قتل عام مردم ملکی در فرا، کابل و خوست به خاطر کی و به چه هدف انجام شده. در ادامه این مطلب، به استناد از سخنان رئیس جمهور آمده، در صورتی که طالبان برای این پرسش ها پاسخ روشن و قناعت بخش ندارند، باید تلاش کنند تا از این پس آلای دست بیگانگان نشوند.
ایران و شش کشور قدرتمند جهان گفتگوهایشان را امروز هم در شهر آلماتای قزاقستان روی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دادند، اما پیش بینی شده که این گفتگوها به کدام پیشرفت مهم دست نخواهد یافت. برنامه هسته‌ای ایران که از یک دهه به این سو با مناقشه های زیاد امراه بوده، نگرانی هایی را برانگیخته است که شاید این بحران به سایر کشورهای شرق میانه سرایت کند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نائب پیشکش می کند.
کشورهای مقتدر جهان و ایران برای دومین و آخرین روز به مذاکراتشان روی برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران امروز در قزاقستان ادامه می دهند. شش کشور مقتدر امریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان که به نام گروه پنج به اضافه یک یاد می شود، برای دومین بار در ظرف پنج هفته در آلماتی قزاقستان با ایران در گفتگو قرار دارند. در اولین اجلاسشان در ماه فوریه، کشورهای پنج به اضافه یک کاهش تعزیرات اقتصادی را به ایران پیشنهاد کردند، در صورتی که تهران غنیسازی یورانیم را به درجه بالاتر با حالت تعلیق درآورد. علی باقری، معاون مذاکره کننده ایران، روز جمعه در آلماتی نگفت که آیا تهران این پیشنهاد را پذیرفته و یا نه، اما گفت که جانب ایرانی به تمام سوالات با جزئیات پاسخ داده است.
نمایندگان شش کشور سوال‌ها و ابهام‌های خودشون رو در مورد محورهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح ارائه کردند و آقای دکتر جلیلی به تفصیل به همه اون ابهام‌ها و سوالات پاسخ دادند.
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود به رسانه ها گفت که آنها از عدم ارائه پاسخ ایران به پیشنهادات کشورهای مقتدر جهان خیلی متعجبند. ضمناً سرگی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در این نشست، گفت ایران در این مذاکرات از خود جدیت نشان داده است. این گفتگوها در میان اوجدار اسرائیلی ادامه دارد که میگوید اگر راه دیپلماتیک و وضع تعزیرات بر ایران به ناکامی بیانجامد، این کشور تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباردمان خواهد کرد. سید جلیلی در آستانه مذاکرات آلماتی گفت فرصت برای پیشرفت در این گفتگوها ارتباط به این دارد که قدرت‌های جهان حق ایران برای غنی‌سازی یورانیم را به رسمیت بشناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در چند قطعنامه در سال 2006 میلادی از ایران خواست که پروسه غنی‌سازی یورانیم را متوقف کند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت با مذاکرات جاری به طور معتادانه خوشبین است. ایران ادعای غرب را رد می کند که به طور مخفیانه در تلاش انکشاف سلاح اتمی است و می گوید که برنامه هسته‌ای این کشور برای تولید انرژی و تحقیقات طبی تراریزی شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهیتان در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام صحتمند باشین. به همه آرزومندی می پردازیم به نشر برنامه ای هفته هوای تازه. در این هفته گزارش مفصل در مورد کمی و کاستی پوانتون کابل به خصوص پوانزه ژورنالیسم تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن در گذشته پوهنتون کابل از پوهنتون‌های معتبر جهان بود، اما در جنگ‌های داخلی آسیب‌های زیاده به او وارد شد. قسمی که دیده میشه در سال‌های اخیر بسیاری از پوهنتون‌های افغانستان در عرصه‌های مختلف با انواع مشکلات روبرو هستند. یکی از عمده‌ترین مشکلات در پوهنتون‌ها که چالش‌های زیاده را به وجود آورده و مانع بزرگ فرارای پیشرفت و رشد علمی و فرهنگی کشور محسوب شده، کهنه بودن نصاب درسی در پوهنتون‌هاست که محصلین پوهنتون کابل این مشکل یکی از معضلات اساسی عنوان میکنن. سید منصور شاه، مؤسس پوانزه ادبیات انگلیسی پوانتون کابل، در این مورد میگه
متاسفانه در پوانتون دولتی ما مشکلی که وجود داره همین است که یک نصاب مشخص یا معیاری ما نداریم. هر استاد هر مضمونی را که در هر سمستر بخواد کتاب میگیره، کاپی میکنه، با شاگرد میده که گرفته شه بس خلاص. یعنی ما اونجا کسی نداریم که من حیث عامل دپارتمنت یا من حیث یک مدیر یا رئیس یا هر کسی که باشه که یک نصاب تعیین بکنه، چون این نیست. هر استاد هر کتابی که خواستش بود دلش بود تمون میگیره می تدریس میکنه و متاسفانه شاگردا در پوانتون دولتی حق سخن گفتن ندارن، حق ایران ندارن که بگن که چرا، و کسی نیست که گپ جواب بده که چرا. واسه استادا هر چیزی که بخواید به میراثی برشان رسیدم و چپترا فرق، اگر به نظر شخصی ما بایم بگیم فرق ما هست که قبلا امرای قلم نوشته شده بود و چپتر فینن کرد کامپیوتر نوشته شده دیگه، کدام فرق تغییرات ما آمده باشه.
خوب، در این برنامه خواستیم مشکلات یکی از پوانزایهای پوانتون کابل به بررسی قرار بدیم که ما هم سر به پوانزای ژورنالیسم پوانتون کابل زدیم. پوانزای ژورنالیسم پوانتون کابل در سال 1340 به شکل یک دیپارتمنت در چوکات پوانزای زبان ادبیات وقت تأسیس شد و تا سال 1359 به شکل دیپارتمنت در چوکات او پوانزای فعالیت کرد. با دهمل سال 1365 به شکل یک پوانزه مستقل در چوکات پوانتون کابل تأسیس و به فعالیت آغاز کرد. این پوانزه دارای دو دیپارتمنت مطبوعات و رادیو تلویزیون می باشه. در این پوانزه صنف اول و دوم به شکل عمومی آموزش می بینن و بعدا دو صنف دیگه به شکل اختصاصی در بخش مطبوعات یا نشرات چاپی یا در بخش رادیو تلویزیون تحصیل می نمایند. در اول به استودیوی پوانزه ژورنالیسم رفتیم که با یک استودیوی کوچک با وسایل اندک روبرو شدیم که همه روزه به شکل زنده 4 ساعت نشرات دارند و در ضمن ایده از محصلین هم برای فراگیری کار عملی به این استودیو می آید.
السلام علیکم.
کابل پوهنتون غد رادیو.
آمدی صفا من با تو، روز عاشقا من با تو.
زیوردین هاشمی مسئول بخش رادیوی تعلیمی صدای پوهنتون کابل در پوانزه ژورنالیسم که مدت یک سال میشه مصروف کار در استودیوی ای پوانزه است میگه.
خیلی وقت میشه که محصلین ما ضمن درس‌های تئوریشون میتونن بیان اینجا عملاً یعنی کارهای که مربوط به همو رشته رادیو و تلویزیون میشن، هم به بخش رادیو و هم به بخش تلویزیون بیان عملاً کار بکنن و در پالوی درس‌های تئوریشون یعنی اینا هم آماده شون به خاطر کارهای عملی، یعنی روی اسکیجول یا همو جدول نشراتی ما نشرات داریم، نشرات به قسم زنده و مستقیم است.
وقتی با ایده از محصلین پوانزه ژورنالیسم گفت و شروع داشتیم، با شکایت برخی از محصلین ای پوانزه برخوردیم که ایدهشان ضمن کهنه بودن نصاب درسی، مشکلات مواد درسی، عدم دسترسی به تکنولوژی جدید و نبود امکانات و سهولت‌های برای محصلین عنوان کرده گفتند.
اسم من گل احمد است، محصل پوانتون کابل است، پوانزه ژورنالیسم. فقط مشکل در مواد است، کدام مواد که استادا برای ما تدریس میکنند. مواد بسیار گونه است و مواد را بر ما تدریس میکنه که آل در بسیاری کشورها قابل قبول نیست. اصلا اول بسیار علاقه داشتم که ما در پوانزه ژورنالیسم پوانتون کابل کامیاب شوم. خوشبختانه ما موفق شدم. آرزو داشتم که قسم یک ژورنالیسم شوم، مثل که در رادیو آزادی هستم، در رادیو بی بی سی همچنان. لیکن وقتی آمدم دیدم که درسا فقط مکانیکی است، عملی کدام کار وجود نداره و او آرزویی که داشتم فکر نمیکنم که ما در آرزوی خود برسم.
آرزو نورسانی، محصل سال چهارم پوانزه ژورنالیسم. خب از سال اول که ما وارد پوانتون شدیم، طبعا کیفیت درس و سیستم درسی که مربوط میشه مربوط به کریکولام درسی است. کریکولام درسی متاسفانه از سالهای قبلی است. ما کریکولام درسی تا فعلا هم تدریس میشه، ولی متاسفانه چون امکانات نداریم، وسایل نداریم، نمیتونیم که عملی کار کنیم و ما فکر میکنم که از تئوری کرده در پوانزه‌هایی که زیادتر ضرورت دارن که شاگردا یا محصلین عملی کار کنن این مهمتر است. ولی متاسفانه به صحیح عمل بر ما قدر امکانات مساعد نیست. اگر یک نشریه مختص و یک استدیوی مختص به رادیو تلویزیون داشته باشیم که برنامه‌های رادیویی را پیش ببرن یا تلویزیونی را در بین خود جور کنن، ما فکر می‌کنیم این شاید تاثیرگذارتر از این باشه که ما فقط تئوری بخونیم و بس.
اسم سید میراقا، از ولایت لوگر، پوانزه ژورنالیسم سال دوم. مشکلات ما اینه میست که استادا اکثرا از چپتر دو سه عنواناش میگیرد و ما زمت میگه خلاص میکنند و چپتر ما خودتان بخونند. به من قسمی که سر ما کار کنند در صنف و به من قسمی که همون چیزی که چپتر ماش مطابق از سوال بیارد و مطابق از درس بدهد.
اما برخی از محصلین هم به این باور بودند که اونا تنها به لکچر دادن استادان و میخانیکی یاد کردن درس ها اکتفا نمی کنند. اونا خود در راستای رشد علمیشان تلاش شخصی می کنند.
اسم من نهیر استانگزای و یک تن از محصلین پوانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل. من خودم در پولی از که پوهنتون هم درس می خوانم، من دیگر رسانه ها را نیست تعقیب می کنم. مثلا خوبترین رسانه فعلا می فهمیم که اینترنت است. بعضی از سایت های خبری را تعقیب می کنیم، همچنین بعضی از چینل های نه تنها از خود افغانستان، مثلا بعضی شبکه های رادیو یا تلویزیونی از دیگر شبکه های بین المللی هم تعقیب می کنم تا بتونم یک ژورنالیست موفق داینده باشم.
نام من نگینه ناصری است، از ولایت کابل. فعلا مسئله صنف دوم ژورنالیسم هستم. غیر از اینکه درسای پنتون است، کتاب های خارجی مطالعه باید داشته باشیم، به اینترنت دسترسی داشته باشیم، به خاطر که در اینترنت همه معلومات جهان است و اگر چیزی بخوایم معلومات پیدا کنیم می توانیم از اینترنت کار بگیریم و برنامه ها را گوش کنیم، خبرهای خارجی را ببینیم، روزنامه ها را همیشه می خوانیم.
بیت الله حمیدی، محصل صنف چهارم پوانزه ژورنالیسم دیپارتمنت مطبوعات، از اینکه در این مدت به شکل تیوری درس خوانده و با مشکلات مواجه است،
میگه اگه درسایشان به شکل عملی پیش بره بیشتر میتونن درس‌ها را یاد بگیرن. با او از کمبود استیدوی ثبت ای پانزه شکایت داشت.
از جمله مشکلاتی که پانزه ژورنالیسم با او مواجه است بودن مضامین فرعی در کریکولوم درسی ما یا نصاب درسی ما. انگلیسی به نحوی است که نه ما یاد میگیریم و درد ما میخوره و نه ما علاقه کرده میتونیم. ثقافت اسلامی است، ما در 10 سمستر میخونیم مسائل اسلامی را. کامپیوتر بر ما خیلی ضرور است، ولی بر ما استادای پانزه کامپیوتر ساینس نمیگن، چون ما میگن ما لسان کامپیوتر درس میتونیم، خود کامپیوتر درس میتونیم، نه پروگرام های عادی کامپیوتر. ولی ما مسئله ژورنالیسم با پروگرام های عادی چون ورد، اکسل، آفیس، فتوشاپ باشه یا پریمیر باشه، کلیدت باشه، به این مسائل ضرورت داریم که مربوط نشرات و مربوط بخش چاپی و مطبوعات ما میشه. و همچنان کارهای عملی در پانزه ما کم است. خب ما قبول داریم استودیو داریم، ولی 2 ساعت برای 40 نفر در یک سن کی کفایت میکنه؟ ما مطبوعات داریم، ولی فقط یک مجله علمی پانزه ژورنالیسم است که دو محصلین نوشته خود بسیار به ندرت میتونن چاپ کنن. اگر کارهای عملی و همچنان نصاب درسی ما یک دوباره نگری شوه و دوباره دیده شوه خوب است.
شفیق وردک استاد اخلاق و حقوق ژورنالیسم در پوهنتون کابل که مدت 11 سال از تدریسش در این پوهنتون میشه، با آنکه وضعیت تحصیلی پوهنتون نسبت به سالهای گذشته بهتر توصیف میکنه، اما از برخی کمبودی های پوهنتون ژورنالیسم یاد کرده گفت:
ما خودی ما خود سمستر به سمستر تغییر میدم برشان. مواد ما کوشش میکنیم که سمستر خود از سنفای خود بخی اپدیت ما نگاه میکنیم. خب مسئولین در جای خود مشکلات داره. مسئولین میتونستن که چیزی که مسئولین میگن 100 درصد درست بد باشه. اگر مواد زیاد برشان بدین ام اعتراض میکنه، اگر مواد کم باشه خب بیازم اعتراض میکنه. اگر پروژکتور باشه و امکانات باشه ای 130 صفحه شاید 10 صفحه جای شود. خب بدبختانه خود امکانات هنوز نیستن. در پوهنتون دی 10 سال هیچ استفاده نشود از امکاناتی که آمدن با افغانستان در مجموع با وزارت تحصیلات علی به خصوص استفاده نشد. در هر قسمت هر وزیر سبب کمده برای خود یک استراتژی ساخته، 2 سال بعد او که رفت وزیر نو که آمد او با استراتژی دیگه کار کرده.
جاویده احمدی استاد و معاون پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل میگه که در چند سال اخیر در مورد کریکولم پوهنتون ژورنالیسم با همکاری کشور آمریکا امکانات مورد نیاز مجهز شده، اما او از وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواست تا برای کیفیت توجه بیشتر نمایند.
ما در کارهایی را کردیم، بلکه در برنامه‌هایی که تفاهم داشتیم با پوهنتون نبراسکا ایالات متحده آمریکا هم در اونجا ما احساس تبادل تجارب کردیم. از جمله مثلا این را که ما در پوهنتون نبراسکا ایالات متحده آمریکا از نام خواستیم که با ما نام کار بشن و ترجمه بکنن، مضمون این دیزاین است، آنلاین ژورنالیسم است و ژورنالیسم تحقیقی است. و خوشبختانه در یک ماه آخر ما یک مضمون دیگر هم به نام روابط عمومی شامل کریکولم خود کردیم که به خیر ما در سمستر دوم، یعنی در سمستر خزانی ما تدریس میکنیم. چپترها به کتاب تبدیل شده، استادا پاورپوینت میکنن. با آن که ما کمبود پروژکتور داریم، ولی با آن هم ما مضامین خود قسم معیار کردیم که در یک ساعت که استاد کار عملی داره بتونه که بعدم سال 2-3 پای پروژکتور که ما داریم همین به گونه متعدل ما دیگرا هم برسه. یعنی یک ساعت که عملی داریم، در ساعت دیگه خودمون قسم معیار کردیم که تئوری باشه. پس وقتی که زمانی که ما وسایل نداشته باشیم چطور میتونیم ما نوگرایی بکنیم؟ اینا همیشه وزارت تحصیلات هم ولی سر کمیت فکر میکنن، ما سر کیفیت هم یک مقدار فکر بکنن اونا. ما نمیتونیم که با پول نو چیزی که میگیریم رو هم ما پروژکتور بخریم. ما یکی که بعدم سال بسیار ساعت ما برق نداریم. اگر وزارت تحصیلات عالی با آن که بر ما کمیت روان میکنه و داد از کیفیت میزنه، ما کمیته داره با نام کمیته تضمین کیفیت، ولی کمیته تا به امروز نامده نگفت اینقدر مشکل شما یادداشت دادین بر ما، این راه عملیش ما برتون یک گام عملی برمیدارم. ها هفته دو روزی کمیته برگزار میشه، ولی مشکل کلانی است که اونا گام های عملی بر نمیدارن. همیشه انتقاد هم میشنون، ولی انتقاد که عملی نشه ما چی کنیم؟
خب مشکلات و شکایت محصلین و استادان پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل خوش شنیدیم. پاسخ ای همه شکایات از عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم که در این مورد گفت:
کاملا من را رد میکنم، چون من خودم استاد فاکولته ژورنالیسم هستم، سالهای سال از گوجه تدریس میکنم و آن چیزی را که قابل توجه است، امروز ما 3 استدیوی بسیار مجهز هم رادیویی و هم تلویزیونی و هم برای پرکتیک خود محصلین عزیز خود داریم و لابراتوارهایی که در اونجا به خاطر استفاده بهتر برای مسائل چاپ که وجود داره کامپیوتری اونجا وجود داره و در این راستا خود رهبری پوهنتون ژورنالیسم بسیار کوشیده تا زمینه مسائل تئوریکی را داشته باشیم و هم تکیره که شما خبر دارین که یک تعمیر سیدبقایی که با تمامی وسایل و تجهیزاتی که است با اثر توجه رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان اوجا آماده شده، ما شاهد افتتاحی از در روزهای آینده خود بودیم. کاملا ما این رد میکنیم به خاطر از اینکه هیچ گونه این مورد در وجود نداره و همش اپدیت شده با تکنولوژی جدید است.
آقای نوربخش در ادامه گپایش گفت که استادان هم مکلف هستند تا مطابق هدایات وزارت تحصیلات عالی افغانستان عمل کنند.
استادان عزیز ما مکلفیت‌های خاص خود در این خصوص دارند. طبعا مزامیری که مربوطشان میشن باید هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ پرکتیکی بر محصلین عزیز ما تدریس بهتر و خوبتر داده شود تا در مسائلی که اپدیت شده یعنی تازه هست به صورت بهتر اینا تدریس بکنند. و اگر از مفردات درسی گذشته یا مثلا چپترهای گذشته استفاده، طبعا محصلین عزیز ما انتقادات خود می داشته باشند. از این جهت تمامی فاکولته ها یعنی هدایاتی که وجود دارد باید کارهای اساسی و بنیادی در دیپارتمنت هایشان آغاز یعنی جلسات دیپارتمنت ها سر استادا سر محصلین و اینا ارزیابی های خود داشته باشد تا انتقادات در این مورد وجود نداشته باشد.
و این همه حرفا در حال است که چند پیش وزارت تحصیلات عالی افغانستان نصاب درسی پوانتونا را تهیه کرد. این وزارت میگه نصاب درسی جدید پس از 2 سال مشوره با متخصصین داخلی و خارجی و استادان پوانتون های مرکز و ولایات ترتیب کرده و تمام پوانتون ها قابل تطبیق می باشد. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان هین معرفی نصاب جدید گفت:
ما نصاب درسی را که نظر به نیازمندی های امروز جامعه ما تدوین شده او را داریم و نصاب درسی تمام پوانتون ها و پوانزای ها تجدید نظر شد و نصاب جدید ساخته شد که بر اساسی از اون ما میخواییم که برنامه های درسی را در پوهنتون ها بپیش ببریم. از سوی دیگر نصاب های تحصیلی مربوط به سالیان گذشته پاسخگوی وضع موجود نبود و امروز ما شاهد نهایی سازی 42 عنوان کوریکولوم که در معرض تطبیق قرار دارد میباشیم.
و مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگن با تطبیق این حساب پوانتون های افغانستان در مرکز و ولایات اعتبار خود به سطح منطقه و جهان به دست خواهد آورد. خب به شرط آن که این حساب تعلیمی هماهنگ با تکنولوژی در حال پیشرفت و آموزش وسایل جدید ژورنالیستان باشد که روز تا روز با اختراع سافت ویرها و سایر مسائل تازه در حال تغییر است. پس به امید همو روز برنامه ای هفته هوای تازان به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی خداوند یار مدد کنید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.